من سخنرانی آیت الله شهید استاد مرتضی مطهری تحت عنوان سیری در نشر بلاغ. قابل تذکر است که این سخنرانی در ماه مبارک رمضان سال 1348 ایراد شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين قال علي عليه السلام واعلم وعباد الله ان المؤمن لا يصبح ولا يمسي الا ونفسه ظنون عنده فلا يزال غاريا عليها ومستجيبا لها فكونوا كالصابرين قبلكم والماضين امامكم. سر کردم کتاب شریف نهج البلاغه با اون که یک شاهکار است و معمولا شاهکارها یک جهته و یک بعدی هستند، یعنی در جهت معینی فقط شاهکار هستند و برای اون هم مثالهایی ذکر کردم. این کتاب یک کتاب چند جهته و چند بعدی و در هر یک از این ابعاد شاهکار و فوق شاهکار است و عرض کردن این نکته ایست که نه تنها امروز مورد توجه واقع شده باشد، مطلبی ایست که از قدیم الایام مورد تعجب بوده است و اعجابها را همیشه برمی انگیخته است، همونطوری که خود علی علیه السلام که خداوند این سخن است و این سخنان تنزل روح مقدس او هست، در این جهت بیمانند بی نظیر است و در باره اش گفتند جمعت فی صفاتک الابداد و لهذا عزت لک الانداد، یعنی در میان صفات تو اجداد ضدها که در جای دیگر با یک دیگر جمع نمی شوند در شخصیت تو فضائلی جمع شده است و گرد آمده است که هر کدام ضد یک دیگر است، یعنی معمولا هر کدام از اونها اگر در یک انسانی پیدا بشود دیگر اون فضیلت دیگر پیدا نمی شود، ولی در شخصیت تو فضیلت‌های متضاد که معمولاً با یک دیگر جمع نمی‌شوند گرد آمده‌اند. در سخنان علی علیه السلام هم این جمع اجداد وجود دارد. قسمت‌هایی از سخنان علی علیه السلام در موضوع عبادت و عرفان و تزکیه نفس، اون قسمتها را ذکر کردم و توضیح دادم. امشب میخوام قسمت دیگری را به عرض شما دوستداران محترم علی علیه السلام برسانم. یک جنبه از جنبه های سخنان مولا علی علیه السلام نواعظ اون حضرت است، یعنی قسمتی از نهج البلاغه را موعظ تشکیل میدهد، موعظه سبک موعظه. درباره موعظه من باید مقدمتاً توضیحی برای شما عرض بکنم که فرق موعظه و غیر موعظه رو بدانید، بعد هم وضع موعظه را در زبان عربی و زبان فارسی عرض بکنم، بعد تا بلکه بتوانم اون جنبه اختصاصی و شاهکار سخن علی علیه السلام را در موعظه به عرض شما برسانم. موعظه به طور کلی یک نوع خاصی از سخن است. قرآن کریم هم اون را در مقابل حکمت و جدل یا جدال ذکر کرده است. به فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. مردم را با حکمت دعوت کن و با موعظه دعوت کن. این خود می رساند که فقط موعظه با حکمت دوتاست. چه فرقی هست میان موعظه و حکمت و موعظه چگونه سخنی؟ فرق این است که حکمت تعلیم است و موعظه تذکر. این از یک جهت، یعنی شما یک وقت این مطلب را میخواهید به طرف یک چیزی را که نمیداند یاد بدهید، یعنی میخواهید تعلیم بکنید. یک معلم سر کلاس کارش این است اون چیزی را که دانشجو نمیداند میخواهد به او بفهماند، یاد بدهد. جاهلی را میخواد تبدیل به عالم بکند. ولی خاصیت علم این است که همینطوری اگر شما به طرف بگی آقا فلان مطلب اینجور است نه اونجور، که از شما نمیپذیرد، باید دلیل براش ذکر کنید، استدلال براش بیارید. یک معلم سر کلاس یک مسئله ریاضی یا یک مسئله فیزیکی را برای شاگرد خودش که تعلیم می کند، اگر گفت مثلا خاصیت مسلط این است که مجموع زوایاش از 180 درجه نکمتر است و نبیشتر، دانشجوی فرصت چرا؟ به چه دلیل؟ باید براش استدلال بکند، یه برهان اقامه کند تا او بفهمد. این یک سخت سخن است. وقتی هم که طرف یاد گرفت، هدف حاصل شده، هدف یاد دادن او. ولی موعظه تذکر است، یادآوری است. هدف این نیست که شما مطلبی رو که طرف نمیداند به او یاد بدید. اساسا مطلبی که شما میگید اصل مطلب رو او خودش میداند. و یا فرزن که نمیداند هدف شما یاد دادن نیست. هدف شما بیاد او آوردن است. یعنی هدف شما توجیه احساسات اوست، برعکس تعلیم که قسمت تعلیم هم در سخنان علی علیه السلام زیاد دارید. امشب من این بحث رو دارم عرض می کنم. هدف شما این نیست که چیزی به او یاد بدید که او نمی داند. سر و کار شما با عقل و فکرش نیست که چیزی را به عقل و فکر او بیاموزانید. سر و کار شما با احساسات اوست، با عواطف اوست و با تذکرات ذهنی اوست، با توجه اوست در مقابل غفلت. مثلا یک واعظ ممکنه بیاد وقتی که موعظه می کند با شما را درباره عمر و درباره مرگ و درباره فنای دنیا و درباره این که بابا توبه باید کرد و وقت میگذرد و مرگ بی خبر میرسد، کسی نمیدونه مثلا مرگ چه میرسد، از این بیزیم مثلا به شما میگه و در تمام تمام مسائلی که به شما میگوید یک کلمه چیزی نگفته که شما ندونید. ایان ما همه ما خواهیم مرد، همه میدونیم که خواهیم مرد و این کسی شک داره که خواهد مرد. ایان ما مرد وقتی که میرسد خبر نمی کند، بی خبر میاد. چقدر جوان ها هستند که به پیری نمی رسند و نمی رند. پس مغرور نباشیم که پیر خواهیم شد و در پیری توبه می کنیم. کی هست که ندوند که مرد خبر نمی کند و کی هست که نداند ادهی زیادی از مردم در جوانی می رند. ایوه الناس این شبانه روز که دارد میگذره ما اینا قطعاتی از عمر ما که دارد جدا میشود. چقدر روزها دارد جد میگذره، چقدر هفته ها جد میگذره، ماه ها میگذره، سال ها میگذره. اینا حاله که میگذره عمر من و شما که دارد میگذره. هر ساعتی یک قدمی است که ما به شما به سوی عالم قبر و برزخ برمیداریم. بازم اینا مسئله نیست که کسی ندوند، ولی مسائلی است که قفلت دارن افراد. یعنی انبوهی از خیالات، از اوهام، از اندیشه ها ذهن ما را پر کرده است که نمیگذارد ما درباره این حقایق قطعی و حقایق مسلم و مسائلی که خودمون میدونیم بیندیشیم. آرزوها، خیالات، اوهام، کینها، دوستیها، دشمنیها، تعصبها اونچنان ذهن ما را پر کرده است که درباره این حقایق مسلم نمیتونیم فکر کنیم. یک نفر واعظ قوی وقتی که میاد چه میکنه؟ این حقایقی را که در عمق ذهن ما مدفون است و میدونیم و اینکه نمیدونیم، از زیر این همه اندیشه ها و خیالات، از زیر همه اینها بیرون میکشد. یه مرتبه میگیم بابا راست میگه، ما چرا تو فکر نیستیم؟ چرا در قفلتیم؟ چرا فکر نمی کنیم؟ بنابراین پس موعظه تذکر است و سر و کار موعظه هم با احساسات است. احساسات انسان میخواد توضیح بکنم به سوی یک جهت معینی که خودش در نظر دارد. از این راه که یه حقایقی که مسلم است همه یا لااقل اکثر آنها را ما میدونیم، ولی مورد غفلت ماست، اونها را از اون اعماق ذهن ما بیرون میکشد. قرآن کریم هم خودش را کتاب تعلیم میدوند و هم کتاب تذکر. هم میگوید این پیغمبر عارف مردم حقایقی را که نمیدانستند به اونها تعلیم میکند. راست است، همین جور است. قرآن خیلی حقایق آورد که بشر قبلی فی ضلال مبین بود اصلا نمیدونست، ولی قرآن تنها کتاب تعلیم نیست، کتاب موعظه هم هست، کتاب تذکر هم هست و خود قرآن این مطلب رو ذکر می کند. قل انما اعظكم بواحده ان تقولوا لله مثنى و فرادا. سوره اقتربت الساعه و انشق القمر سوره کوچکی قبل از سوره الرحمن. این آیه کوچک چهار بار در این سوره تکرار شده است. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. یعنی این قرآن را آسان قرار دادیم، در دسترس شما قرار دادیم، جورش کرده ایم، نازلش کرده ایم که به سهولت و آسانی در اختیار شما قرار بگیرد. برای چی؟ برای تنبه، برای تذکر. آیا هست یک آدمی که متذکر بشود؟ در این سوره کوچک همین جمله چهار بار تکرار شده، همین آیه. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
یکی دیگه قرآن است گاهی وقتا یه افراد سوال میکنن که آقا چرا اینجور است؟ در قرآن مکررات مخصوصا در قصص قرآن هست، نسبتا زیاد هم هست، یعنی یه مطلب در قرآن مکرر ذکر شده است، حالا چه در ضمن قصص و چه در ضمن غیر قصص. گاهی وقتا بعضی از اشخاص میپرسن میگن آقا مثلا فلان قضیه موسی و فرعون در فلان سوره قرآن که آمده است چرا در سوره دیگر هم عیناً همین مطلب آمده است؟ یا فلان آیه فلان مطلب در یک جای قرآن که آمده است چرا در جای دیگر هم آمده است؟ مثلا در باره پیغمبر اکرم هو الذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. در سورة الجمعة در سورة آل عمران فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إلى آخره. جواب شو؟ البته این نکته را گفتن که هر چه قرآن تکرار می کنند در هر جایی یه نکات مخصوصی در اونجا منظور است، یه تغییر مایی در اونجا وجود دارد که تناسب حال ایجاد می کرده که این مطلب بیاد. این درست هم هست، حرف درستی، اما یه مطلب دیگر هم هست و این هست قرآن تنها کتاب تعلیم نیست، مثل یه کتاب تاریخ نیست که آمده از یه داستان را به مردم یاد بدهد دیگه فلان مثلا کس در فلان زمان چگونه زندگی کرد. از نظر تاریخی شما اطلاع داشته باشید چه قضیه در جهان واقع شده است، ولی قرآن نظرش به یه مطلب دیگر است و اون تذکر است، عبرت از تاریخ است، پند از تاریخ است. چون هدف پند از تاریخ است، روی این جهت در موعظه باید تکرار باشد. اصلا موعظه از نوع تلقین است و تلقین باید با تکرار توأم باشد تا اثر خودشی ببخشد. او که نمیخواد یه چیزی یاد بدهد که بگه آقا خب یه دفعه گفتیم بسد، او میخواد شما را به حرکت در بیاورد، به سوی متوجه بکند، میخواد روح شما را اون چنون آماده بکند که دنبال هدفش برید. باید موعظه میکند، تلقین میکند، موعظه و تلقین تکرار درش باشد. در تعلیم شخصیت گوینده کوچکترین اثری ندارد، یعنی گوینده شخصیتش معتقد باشد یا معتقد نباشد، آدم خوبی باشد آدم بدی باشد هیچ تأثیری ندارد. شما اگر یک کتاب تاریخ را، یه درس تاریخ را به یک معلم تاریخ بدید آقا فلان تاریخ را مثلا بیا بگو، تاریخ مثلا ایران باستان بیا بگو، خب او هر چی که در روی کتاب هست میاد به شاگرد میگوید، شاگردم هر چی از او شنیده یاد میگیرد، اما از این که خودش به این تاریخ معتقد باشد یا معتقد نباشد. اگر بخواد تعلیم بکنه دیگه تعلیم کرده یاد دادم، اما تذکر و موعظه از این قبیل نیست. شخصیت گوینده درش مؤثر است، موعظه تیار روح گوینده است. تا دلی آتش نگیرد حرف دلسوزی نگوید. سخن موعظه تنها دریغ بودن کافی نیست که در روح طرف مؤثر باشد، باید از جن برخیزد، مغرور به احساسات باشد، مغرور به اعتقاد باشد. سخن که از جن برون آید نشیند لاجرم بر دل، این که گفتن در این دو سخنان گفتن، نه در تعلیمات. در تعلیمات اینجوری نیست. بنابراین پس موعظه یک نوع خاصی از سخن است که با تعلیم متفاوت است، همچنان که با خطابه متفاوت است. خطابه سر و کارش با احساسات است، اما خطابه سر و کارش با تأیید احساسات است و موعظه با ترغیب احساسات. موعظه بیشتر جنبه درونی دارد، یعنی انسان در موعظه میخواد شخص را متوجه درون خودش بکند،
ولی در خطابه میخواد انسان شخص را متوجه بیرون کند یا حس سلطنتی که تعریف میکند میخواد در میدان جنگ.
یا مثلا فرض کنید شما حس اخلاقی و ترحمی که تعریف میکند جوری حس ترحمی که تعریف میکند که متوجه اون طرف میشود فورا میرود به اعانت او به کمک او.
مثل این که در خطابه های قاضی ترحم قاضی رو تحریف می کنند برای این که نسبت به مجرم تخفیفی قائل بشوند و امثال اینها. اما موعظه نه، موعظه انسان رو به خودش متوجه می کند. از همینجاست که
موعظه فقط در قلمرو دین است و بعد و از بهترین نوع سخن بنی آدم موعظه است
و موعظه را شما جز در قلم رو و ادیان در جای دیگر موعظه حسابی شما پیدا نمی کنید، اصلا موعظه واقعی پیدا نمی کنید.
اگر هم غیر پیشوایان ادیان گفته هم تحت تأثیر ادیان گفته هم اگر سعدی موعظه هم می کند،
سعدی به اعتبار این یک مرد مسلمانی تحت تأثیر تعلیمات اسلامی،
اگر سعدی تحت تأثیر تعلیمات اسلامی و مذهبی نبود یک کلمه با اوزن رو شنید بکنم. نمیدونم راجع به این موضوعی فکر کردیم چرا در زمان ما شما در میان شعرا همون شعرهای درجه اول در زمان خودمون حساب بکن، درجه اول، درجه دوم، درجه سوم،
شما این سوال پیدا کرده یه قطعه در موعظه؟ نه.
چرا نه؟ برای اینکه روح روح موعظه نیست، نمیتونه اساسا یک کلمه هم نمیتونه در موعظه بگویم.
در موعظه تا یک روحی وجود نداشته باشه
که اون روح واقعا یه روح معنوی باشه، متوجه معنویات خودش باشه و متوجه معنویات طرف باشه و بخواد طرف را به عالم درون خودش متوجه بکند، به گناهان خودش متوجه بکند، به تقصیرهای خودش متوجه بکند، به وظایف خودش در آینده و او را بخواد ملامتگر خودش قرار بده. پس باید یه روح نرم لطیف عالی باشه.
شما امروز که این روحی را پیدا نمی کنید، ممکنه امروز شاعری پیدا بشود یه شعر بگوید، حالا یا اگر مثل سعدی نباشد یه درجه پایین تر از سعدی باشد، اما در چی؟ در غزل مثلا. ولی شما امروز دیگه پیدا نمی کنید کسی که بتونه موعظه‌ای بخونه که این موعظه سه درجه از سعدی پایین تر باشد، چون که این روحی وجود ندارد. یه جریان دیگر هم براتون عرض بکنم با اون این عرض.
یکی از دوستان میگفت منابر هم اخیرا
جنبه موعظه‌شون کم شده است. اما اینجا عرض بکنم این دلیل دیگری دارم.
عصر ما الان در اثر یک بحران مذهبی که در میان طبقاتی مخصوصا طبقه جوان پیدا شده است، خطبا غالبا متوجه رفع شبهات هستند. در 30 سال پیش و 40 سال پیش و 50 سال پیش کسی در مسائل مذهبی سؤال تشکیکاتی نداشت. درباره خدا کسی سؤال به عنوان یک شک و شبهه نمیکرد، درباره قیامت نمیکرد، درباره دستورهای اجتماعی اسلام نمیکرد، درباره مثلا نبوت و وحی نمیکرد.
خب قهرن آقایان بوآن بیشتر سخنانشون جنبه موعظه و تذکر داشت.
و اینی که میبینید در این روز کمتر منبرهای موعظه‌ای هست، سرش این است که در یک میدان دیگری بیشتر سرگرم هستند. ولی البته این تذکری هم که دادن بجاست، نباید منبرهای موعظه‌ای به کلی ترک بشود.
ضرورت داره، لازم است. عرض کردم موعظه از نوع تلقین است.
هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه بگه آقا من مستقلی از موعظه هستم، چون من که همه چیزی میدونم. وقتی من میدونم شما چی میخوای منو موعظه بکنی؟ بگه
آقا موعظه برای دانستن نیست، برای یادآوری. نوشتم که علی علیه السلام گاهی از اوقات بعضی از اصحابشون را امر میکرد میفرمود پاشو موعظه کن.
درباره سعد بن سوهان عبدی که مرد خطیبی بود،
که این را من در کتاب های تاریخی مثلا در البیان و تبیین جاهز دیدم که میگوید جاهز میگوید به این که سعد بن سوهان مرد خطیبی بود و خطیب فوق العاده ای بود. بعد میگه بعد من کل شیئن استنتاج علی له، میگه بهترین دلیل بر این که سعد مرد خطیبی بود این بود که علی گاهی وقتا بهش میگفت پاشو خطابه بکن. به بعضی اصحاب دیگر هم گاهی وقتا میفرمود بود که پاشو موعظه کن. اینها اصلا ناراحت میشدن، آقا ما پاشو موعظه کنیم؟ به شما بگیم شاگرد در مقابل استاد میشنم هر سکرم هر که ما داریم از شما داریم. بعد میفرمود در شنیدن اثری هست که در دانستن نیست. خیلی جمله عزیز، یعنی خیال نکنه یک کسی چون میدوند کافی، همونی که میدوند باز باید بشنود تا آمدگی بیشتر برای عمل پیدا کند. یعنی موعظه نه تعلیم. من به تو نگفتم پاشو من تعلیم بده، گفتم که تو موعظه کن، شاگردم باید استاد خودش رو موعظه کند. حالا بگذاریم از این که علی علیه السلام دین یاد از موعظه بود، همین دستورش هم تعلیم بود، اون سر جای خود، ولی مطلب از این قرار است. و در گذشته که واعظه های بسیار بسیار ارجمند و عاملی بودند. و این که شما میگید مثلا مردم گذشته چقدر مردم با تقوایی بودن یا در میان اونها افراد با تقوا زیاد بود، در اثر این بود که واعظه های واقعی بسیار بسیار خوبی بودند. در عصر ما و عصر قبل از عصر ما چند نفر بودند که اینها واقعا در بعض فوق العاده بودند، یکی مرحوم شیخ جعفر سشتری علی الله مقامه و دیگر مرحوم شیخ عباس قومی که بسیاری از مردم زمان ما منبر ایشان در کرده بودند. و همه میگفتن هر کسی که پای منبر این مرد میرشد وقتی که میامد بیرون احساس میکرد که تغییر حالتی پیدا کرده. باز هم بودند و هستند. یادم افتاد یک قضیه ذکر خیری که از یک واعظی که در زمان خودمون بود و فوت کرد، مرحوم حافظ مهدی قوام. یادم هست یه روز سر خیابان دولت بود، می‌خواستم بریم شهر، یه ماشین جلو پای ما توقف کرد، من که نمی‌شناختم، تعارف کرد سوار شد. بعد خودش گفت آقا من به شماها به قول خودش یعنی به تیپ شما من ارادت دارم، من زنده شده دست یکی از شماها هستم. گفتت که تو؟ گفت من یه آدمی بودم چنین و چنان، وضع خودشه که نقل شد بسیار وضع بدی داشت، غرق در فساد بودم. با پدرم هم گفت اختلاف داشتیم، با پدرم اختلاف داشتیم، اختلاف ما به جایی رسید که من تصمیم گرفته بودم پدرم بکشم. این تعلیم خودش بود، تصمیم گرفته بودم پدرم رو بکشم، بعدم مثلا رنشو گم کنم از مال و ثروتشون استفاده بکنم. یه روزی توی بازار از نوروزخان آمدم پایین، بعد به طرف چارچوب رفتم، بعد یک سرایی بود اونجا دست شب، یک سرایی بود، من بلنگو صدای بلنگو میامد، من چند کلمه شنیدم صدای یک نفری را، گفت خودم هم نفهمیدم که چه حس مرموزی من وادار کرد که مثلا برسد مثلا به وقت داشتن که چند دقیقه مثلا بیشینم، خودم نفهمیدم. گفتم حالا بریم ببینیم این چیه داره حرف میزن. گفت رفتم دیدم یک سیدی بالای منبر بود، تعبیرش این بود، گفت همینجوری که نشستم سرطان نشستم، یه روز زمین نشستم، به اصطلاح معروف کنجا داده همینجور شدن که من که نمیخواستم بیش از هفت دقیقه اونجا باشم. گفت نمیدونم چطور شد که این سخنان من کشید، هی کشید، کم کم درست شستم، درست شستم، آرام گرفتم و کم کم درباره دیدم شروع کرد درباره حقوق پدر و وظیفه فرزند در برابر پدر، در این که اگر جایی پدر مثلا چنین می شود پسر باید اینجور رفتار بکند، پسر چنین بشود پدر باید اینجور رفتار بکند. گفت اینقدر این مرد من تحت تأثیر قرار داد، تحت تأثیر قرار داد که از همون جا که بلند شدم تصمیم گرفتم دستورهای این مرد رو به کار ببندم. همون منی که تا اون ساعت تصمیم گرفته بودم پدر رو بکشم، طبق دستور این سید رفتن به پدر محبت کردن. گفت بعد میان ما با اون پدر اونقدر صمیمیت برقرار شد که خدا میدوند دیگه تصمیم گرفتم بعد از این دنبال هیچ کار بدی نروم، نماز بخوانم، روزه بگیرم، اگر کار بدی یادم نیست که شراب و قمار میگفت یا نمیگفت این کارها را خلاص هر چه کار بدی داشته باشم ترک بکنم. بعد اون روز چه راحت شدم، دیگه من تا اون وقت یک آدم ولگرد بودم، پول ثروتی که خودم داشتم پدرم داشت تمام اینها صرف راههای بد میشد و امروز زندگی دارم، دنیا و آخرتم درست شد. به دست این آدم دیگه بعد از اینم دامنش ول نکردم، دستم به پدر محبت کردم. گفت بعد میان ما با اون پدر اونقدر صمیمیت برقرار شد که خدا میدوند دیگه تصمیم گرفتم بعد از این دنبال هیچ کار بدی نروم، نماز بخوانم، روزه بگیرم، اگر کار بدی یادم نیست که شراب و قمار میگفت یا نمیگفت این کارها را خلاصه هر چه کار بدی داشته باشم ترک بکنم. بعد اون روز چه راحت شدم، دیگه من تا اون وقت یک آدم ولگردی بودم، پول ثروتی که خودم داشتم پدرم داشت تمام اینها صرف راههای بد میشد و امروز زندگی دارم، دنیا و آخرتم درست شد. به دست این آدم دیگه بعد از اینم دامنش ول نکردم، در جلسات هفتگی شرکت میکردم و تا اون وقتی که مرد همراه او بودم. مرد جزء ضروریات اجتماع است و جز در مجامع دینی هم جای دیگری نیست، نمیتونید شما پیدا بکنید. این مقدمه بحثم که دیگه نیم ساعت وقت منو گرفت. این موعظه که نوع خاصی از سخن است به این معنا شما هرگز در عرب جاهلیت پیدا نمیکنید، در جاهلیت غیر عربش هم پیدا نمیکنید، ولی در دنیای اسلام خطبه های موعظه‌ای یا خطابه های موعظه‌ای شما زیاد ببینید. رسول اکرم یه سلسله خطابه ها دارد، امیر المؤمنین علی علیه السلام که بیش از هر کس دیگر از او خطبه ها و خطابه های موعظه‌ای رسیده است. من میتونم به جرأت ادعا بکنم که احدی در خطابه نصری، در موعظه نصر به صورت سخنرانی، نصر میگم نه نظم، چون سخن علی از نوع نظم و شعر نیست، سخنرانی، چون در کلمات قصار بحث علاهده ای را که اون به عرض میکنم، نظیری مانند علی در دنیا نیامده است و سخنی مانند سخن علی مؤثر در موعظه نیامده است. 14 قرن گذشته هنوز موعظه های علی زنده است، جندار است، روح ها را تحت تأثیر قرار می دهد. من خودم مکرر دیدم افرادی را که در پای منابری نشستند و خطیب فقط نهج البلاغه خطبه موعظه‌ای را از بر خونده است و من می‌دیدم که اشک اون افراد چگونه جاری بود. زبان عربی را اگر یک نفر فقط بخواهد بخواند و یاد بگیرد، فقط برای این که با نهج البلاغه آشنا بشود، خدا جواهر لازم است و سزاوار است. فقط برای این که از نهج البلاغه لذت ببرد، از مواعظ نهج البلاغه استفاده بکند. آدم تعجب بکند سخن این مقدار زنده و جندار. در زمان خودشم جریان ها تاریخچه های عجیبی هست، از جمله اون قصه معروفی که در نهج البلاغه هست، این در زیر نهج البلاغه سید رضی نقل کرده، داستان حمام بن شریح. مردی از اصحاب امیر المومنین به نام حمام بن شریح یه روزی آمد خدمت امیر المومنین. خودش مرد عابدی بود، مرد زاهدی بود، باطنوایی بود، مرد نورانی بود. آمد خدمت علی عرض کرد یا امیر المومنین صفلی المتقین، اهل تقوی را توصیف کن، سیمای اهل تقوا را برای من بیان کن. یه رسمی از سیمای اهل تقوا برای من ترسیم بکن که بفهمم آدم اگر با تقوا شد چگونه خواهد کن. علی مثل این که چیزی احساس میکرد اول حاضر نشد، اصرار کرد. دو جمله خیلی جامع حضرت فرمود: یا حمام اتقوا واحسنوا فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این دو جمله خیلی دو جمله جامعی. گفت نه یا امیرالمومنین، این کافی نیست. من دلم میخواد متقین را برای من اونچنان که توصیف بکنی و تفصیل بدی که گویا میبینم. مجسم بکن متقین را برای من. شاید اول حضرت امتنا میکرد برای این که میخواد آتش او را تیزتر کند. اون وقت علی شروع کرد به سخن گفتن. خطبت الان هست: ان الله خلق الخالق غنيا عن طاعتهم امنا من معصيتهم لانه لا ينفعه طاعه من اطاعه ولا معصيته من اطاعه. هل متقون فيها هم اهل الفضائل منطقهم السلام وملبسهم الاقتصاد كافي. متقين سخن گفتنشون چجوری هست، لباس پوشیدنشون چجور هست، توی مردم چجور راه میرون، روز چجور هستن، شب چجور هستن، قرآن را که تلاوت میکنن چه حالاتی بهشون دست میدهد، نماز شب که میکنن چطور هست، خوف خداشون چطور هست. علی میگفت و حمام هی برافروخته میشد، برافروخته میشد، برافروخته میشد. تمام شدن سخن علی حمام و یک فریاد کشیدن حمام و جن به جن آفرین تسلیم کردن حمام. سخن این مقدار جندار محصر فریادی کشید، افتاد، رفتن به بالینش، دیدن رفت. گفتن یا امیر المومنین از دنیا رفت. فرمود من از اولم نگران این آدم بودم. بعد خودش فرمود: اها کلا حسن المواعظ البالغة به اهلها. سخن اگر موعظه، اگر بلیغ و بالغ باشد، اینجور اثر میگذارد روی افراد. بله، اینجور اثر میگذارد روی افراد. در نهج البلاغه موعظه خیلی زیاده. خطبه دیگری دارد به نام خطبه الغراء، خیلی هم مفصل است. سید رضی هم میگه معاذا من الخطب العجیبه، چندین صفحه هست در نهج البلاغه. در اون آخرها حضرت پس از اون که اوضاع قیامت رو بیان می کند، اوضاع مرگ رو بیان می کند، قفلت ها رو ذکر می کند، بعد یک خطابه آتشین موعظه‌ای عجیبی دارد: قل الاسرار والاسماء والعافیت والمتاع، هل من مراس او خلاص او ملاذ او معاذ او فرار او محار. متاسفانه حفظ دید که باقی دیگه شو بخوام براتون بخونم. راویانی که اونجا بودن گفتن این خطبه که تمام شد، نگاه کردیم به این مردم، میدیدیم این بدن اینها داشت میلرزید و این عشقها از چشمها جاری شده بود و این دلها در سینه ها میتپید. دلها در سینه ها میتپید اینطوری. حالا یه نمونه مختصری براتون از کلمات علی. گو این که اصلا نمیشود سخنان علی را ترجمه کرد به طوری که راستا باشد، و بالخصوص من درباره خودم اقرار به عزم میکنم نمیتونم اونجوری که شایسته ترجمه بکنم. ولی خب سلام، سلام علی. باز هم هر چه باشد نمونه یه پرتوی، یه شبه، یه سایه از سلام علی. این را عرض کردم که در زبان فارسی خودمون موعظه های زیادی داریم، موعظه های بلیغی داریم، ولی هیچ کدوم اینها در نثر نیست. موعظه در نثر فوق العاده مشکل است. سعدی هم در گلستان، هم در بوستان و هم در قصایدش، در قصاید عربی و فارسی بسیار نوائز خوبی دارد. در همین گلستان در اوایل گلستان دیباچه گلستان هست یه مواعظ بسیار خوبی دارد. ای که 50 رفت و در خوابی مگر این 5 روزه در یابی، عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی مونده خواجه غره هنوز. تا آخر که خیلی شما شاد حفظ باشید، هر که آمد امارتی نو تا رفت و منزل به دیگری پرداخت. تا اونجا که میگوید هر که مزروع خود بخورد خلید، وقت خرمش خوشه باید چید. در بوستان هم مواعظ بسیار بسیار مؤثر و مفیدی دارد، در قصائدش هم دارد، یه قصیده معروفی دارد بسیار خوب است. ایها الناس جهان جای تناسانی نیست، اون از نوع موعظه است. در عربی هم ما قصائد موعظه‌ای بسیار بلیغی داریم، یکی از اونها قصیده معروف ابوالحسن بستی است، زیادت المر فی دنیا و نقصان و ورده و غیر مهد الخیر خسران، بسیار بسیار بلیغ است. یکی دیگه قصیده معروف ابوالحسن تهامی است که در مرثیه فرزندش گفته است، ولی مواعظ عالی در اونجا گنجنده است، که اولش این است: حکم الملیت فی البریت جاری ما هذه الدنیا بدار قراری. قصیده برده است در نزد رسول اکرم، ولی در ضمنش یک نصایح بسیار بسیار عالی دارد، که واقعا این قصیده برده مال بوسیری مصری که در وصف رسول اکرم گفته است جز شاهکارهای جهان است. امن تذکر جیران بدی سلمی، مزشت دم انجرا من مغلت بدنی، ام حبت ریح من تلقاء کاظمت، الى آخر شعرهاش. در اونجا هم یه نصایح بسیار بسیار بلیغی هست. ما چه در عربی چه در فارسی به صورت نظم و شعر موعظه های بلیغ داریم، ولی به صورت نثر نداریم. همین سادی و این قدرت مجالسی که مطالعه کنید هیچ ارزشی ندارد. همین مولوی و این قدرت که امافیش رو مطالعه کنید هیچ ارزشی ندارد. به نظر من در جهان اسلام، در جهان غیر اسلامش هم ما که ندیدیم، مرحوم فروغی در جلد دوم آیین سخنوری یه عده سخنرانی های بزرگ جهان به ترجمه کرده است، ولی همه اونها خطابه های غیر موعظه ایست. عرض کردم موعظه هم قلب رو این اصحاب خارج هست. من خیال می کنم در اینجا یگان مرد بی رقیب جهان علی بن ابی طالب است. جز چند خطبه ای که از رسول اکرم در این زمینه ها آمده است یا از ائمه دیگر هم که خب اینها باز علی شاگرد پیغمبر است و ائمه شاگردهای علی هستند، اونها را حسابشون همون حساب علی ابن ابی طالب است. از اینها اگر بگذریم دیگه ما پیدا نمی کنیم. متاسفانه ما این گنجهای گرانبهای عجیبی که داریم قدرش نمی دونیم. جامعه به موعظه نیازمند است و موعظه از موعظه علی بلیغتر که در نهج البلاغه است شما نخواهید یافت. حالا من یک چند جمله از چندین خطبه حضرت است که من یادآوری کردم و نوشتم اینجا، ولی بعضی از اونها را من برای شما به عنوان موعظه براتون میخونم. یکی از خطب حضرت موعظه هایی که ما را متوجه قرآن میکند و متوجه پیغمبر اکرم و سخنان او، بفرماید که ایها الناس انتفعوا به بیان الله و اتعظوا به مواعظ الله و اقبلوا نصیحت الله. از بیان خدا و مواعظ خدا منتفع بشید، نصایح حق رو بپذیرید که خداوند حجت رو بر شما تمام کرده است و اون چرا دوست می‌دارد بیان کرده است، همچنان که اون چرا که دشمن می‌دارد برای شما ذکر کرده است. ایها الناس پیغمبر فرمود حفت الجنت بالمخارح و حفت النار بالشهوات. میدونید معنی این جمله چیه؟ معنی این جمله این است: پیغمبر فرمود بهش را در جای قرار دادن که در دوروبر بهش را احاطه کرده است، بر بهش کارهایی که اونها مطلوب نفس مانی محبوب مانی، ولی دار جهنم رو چی گرفته است؟ فرا گرفته است شهوات. اگر بخواهید داخل بهشت بشوید باید دست به کارهایی بزنید که نفس اماره شما مکروه می‌دارد، میخوای نماز بخونی کراهت داره برای نفسی، میخوای روزه بگیری سختت میاد،
میخوای راست بگویی دروغ نگویی
برات سخت، میخوای غیبت رو ترک کنی برات سخت، میخوای رعایت امانت بکنی مال مردم رو میتونی بدزدی میخوای ندزدی برات سخت،
میخوای به نامحرم نگاه نکنی و چشم چرانی نکنی
باز برات سخت است،
زنا نکنی برات سخت است، ولی بدانی به بهشت نخواهی رفت مگر اینکه از همین سختی ها عبور بکنی.
اما جهنم دور و برش از نگاه بکنی، همش جاذبه ها، همش شهوت ها، شهوت رانی ها، هی دلتون میخواد، نفس امارتون میخواد به توی این شهوات برید، اما نمیدونید وقتی که توی این شهوات رفتید و غرق شدید از همونجا سقوط میکنید شما در قعر جهنم. حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. و اعلمو انه ما من طاعت الله شیء الا و یأتی فی کره و ما من معصیت الله شیء الا و یأتی فی شهوه. هیچ طاعتی نیست
که مطابق با شهوت باشد، هیچ معصیتی هم نیست که خلاف شهوت باشد.
و اعلموا عباد الله ان المؤمن لا يصبح ولا يمسي الا و نفسه و ظنون عنده.
بنده دان خدا آدم مؤمن صبحی را به شام نمی آورد و شامی را صبح نمی کند مگر اینکه به نفس خودش بدگمان است
که تقصیر کرده باشد. خاصیت مؤمن این است که همیشه درباره خودش گمان بد می برد، به این معنا گمان بد می برد و خودش را مسئول می شناسد، چون نفس اماره انسان بدون اینکه انسان بفهمد انسان را به سوی گناه می کشاند. مثل یه دزد خانگی،
دزد خانگی توی خانه انسان است، با دزد بیرونی این تفاوت دارد. دزد بیرونی وقتی بخواد بیاد قفل باید بشکند، از دیوار باید بیاد بالا، سر صدا دارد
با آدم میفهمد. اما دزد داخلی با تو گرم گرفته، کلفت تو خونه است، نوکر تو خونه است، خدای را خواسته بچه شما،
شما اصلا دربارش گمان نمیداری که دزدی بکنه.
یه روزی میفهمی که خونه تو خالی کرده برخواه.
ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه و ظنون عنده. مؤمن صبحی را به شام نمی آورد و شامی را صبح نمی کند مگر اون که بدگمان است به نفس خودش.
خطبه ای دارد به این صورت ذکر می کند، بفرماید ایها الناس ان الدنيا قدرت و آزنت به وداد و ان الاخرت قد اقبلت و اشرفت به طلاع الا و ان اليوم المضمار و غدن السباق از طبقت الجنه و الغایت النار. ایها النار ودا می کند،
عمر است که هر ساعت به ساعت دارد میگذرد. ما اطلاع ساعت فل ایام بل ایام فل شهور و شهور فل سنین و سنین فل عمر. ایها الناس چقدر این ساعتها در روزها به سرعت میگذرد و روزها را تمام میکند و چقدر این روزها در ماها به سرعت میگذرد و ماها را تمام میکند و چقدر این ماها در سالها به سرعت میگذرد و سالها را میخورد و میبرد و تمام میکند و چقدر این سالها در عمرها به سرعت میگذرد و عمر ما و شما را داره میخورد و میبرد.
علاوه این دنیا قد ادبرت و آزلت به ودار و این الاخرت قد اقبلت و اشرفت به طلاع
علاوه این اليوم المغمار و غدن استباق از صدقت الجنه و لغایت النار. ایها الناس عصر جوانی کردید،
تعبیر خود امیرالمومنین است،
عصر جوانی کردید یا نه؟ در عصر جوانی وقتی بخوان عصر را در میدان عصر جوانی ببرن چندین روز
بلکه چندین ماه گاهی عصر را به اصطلاح سوغن میدن، آمادش میکنن، راه میبرن، کاجو وقتی میخوان بدن به یه حساب معینی میدن، اسب را زیر راه میبرن که از طرف شکمش گنده نشود، شکمش پر نشود، ولی از طرف دیگه باز در عین حال ضعیف نشود، چابک باشد، هم قوی باشد، هم چابک باشد، هم چالاک باشد. چرا؟ چون فکر میکنه یه روزی که روز مسابقه است و در روز مسابقه باید اون گروهی که در اونجا گذاشتن، اون جایزه‌ای که گذاشتن، اون جایزه رو باید برد. اگر جایزه رو نبرد پشت سرش سر شکستگی. بعد علی فرماید ایها الناس، امروز روز مرمار است، یعنی روز سوگن دادن است، روز آبادگی، برای یک روز مسابقه ای که در پیش داریم، اون روز مسابقه که در اون روز معلوم خواهد شد که جلو خواهد افتاد و که عقب خواهد افتاد، روز قیامت است. ایها الناس، جایزه کسی که جلو می افتد چیست؟ بهشت است. و اما اینجا دیگه مسابقه بدون مجازات نیست، ملغایت النار، اگر این جایزه رو نبرید باید بروید جهنم، آتش. افلا تائب من خطیعته قبل منیته، الا عامل لنفسه قبل یوم بعثه. یادم هست در غفت خطیبی همینها را بالای منبر میخوند و میدیدم بعدی اساتید خودمون را که همینطوره که او این خطبه رو میخوند، عشقهای اینها گر گر میریخ مثل ابر بهار. افلا تائب من خطیعته، آیا نیست آدمی که از گناه خودش بخواهد توبه بکند و بازگشت نماید؟ قبل از اون که مرگ سرا برسد و فرصت زور گرفته بشود، الا عامل لنفسه قبل یوم بعثه، آیا نیست کسی که برای خود عمل بکند، برای خود ذخیره بکند قبل از روز بدبختیش؟ چنین کسی نیست؟ الا و انکم فی ایام عمل من ورائه اجل، ایها الناس، شما الان در روزگاری به سر میبرید، در عمری به سر میبرید که وقت آرزوست ولی پشت سرش اجل است. بعد فرمود فلم ارک الجنه که نام طالبها ولم ارک النار نام حاربها، دیگه من ندیدم مثل بهشت که طالبینش در خواب باشن و ندیدم مثل جهنم که کسانی که از اون میترسند در خواب باشن. دست جمله دیگرم از علی علیه السلام براتون نقل بکنم و به عرایض خودم خاتمه بدهم و از خدای تبارک و تعالی بخواهم که به حله ماها توفیق عنایت کند که متأثر بشویم از سخنان علی علیه السلام. مردی به نام نوح بکاری از صحابه علی است. نمیدونم چه سنتی هم در خانه علی داشته است که در بعضی از روایات آمده است که در همون دارالعماره علی علیه السلام میخوابید. حالا این چه سنتی داشت من نمیدونم. به هر حال کسی که از نزدیکان امیرالمومنین است، یک خطابه امیرالمومنین در ماه رمضان خونده است. ماه رمضان بوده است. اونطوری که تاریخ نشون میدهد در حدود همین، مثلا در حدود 11-12 ماه رمضان، 13 ماه رمضان، در یه همچه وقتی بوده است. نوح بکاری میگوید در کوفه علی علیه السلام یک خطابه خود، در مسجد کوفه هم نبوده است، کجا بوده نمیدونم، توی میدانی از میدانهای کوفه بود و لحاظا منبر نبود. جعدت ابن حبیره، جعدت ابن حبیره خواهرزاده امیر المومنین است، امیر المومنین دایی او به شمار می رود و مرد بزرگواری هم از جعده. جعده را بیه سنگ پیدا کرد و علی علیه السلام رفت روی اون سنگ ایستاد. این راوی که نقل می کند می گوید که علی وقتی که آمد ایستاد نگاه کردم لباسش مدرس و منصوف، یعنی یه پیراهن پشمین بود، چون نوشتن که مدرهای پیراهنهایی بوده که آستینهاش تنگ بوده. شاید الان فکر میکنم شاید اینجور نیست، در وقتی که هوا سرد میشده مثلا پیراهنهای پشمین میپوشیدن، حالا چطور بوده من نمیدونم. و حمائل و سیفه من لیف، بند شمشیرش از لیف و خرما بود. نوح میگوید نگاه کردم دیدم کفشاشم از لیف و خرما بود و فراموش نمی کنم که در پیشانی علی نگاه کردم، اون پینهی که اثر سجود بود در پیشانی علی پیدا بود. خطبه مفصلیست، الحمدلله الذی الیه مصائر الخالق و عواقب العمر، تا در یک جمعی رسد. اوصیکم عباد الله بتقوی الله الذي البسكم الرياش واسبغ عليكم المعاش ولو ان احدا يجد الى البقاء سلما او لدفع او الى دفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان ابن داود عليهما السلام الذي سخر له ملك الجن والانس مع النبوه وعظيم الزلفه. ايها الناس، شما را توصیه میکنم به تقوای الهی، همون خدا که این همه نعمتها را به شما داد، لباسهای فاخر به شما داد و معاش فراوان به شما عنایت کرد. ایها الناس، همیشه در فکر این باشید، بدونید در دنیا برای همیشه نیستید. پس مغرور نباشید، از عمل صالح غافل نباشید، از توبه غافل نباشید. اگر میتونه اسباب و وسائل دنیا برای یک نفر جاویدانی ببخشد، این سلیمان ابن داوود بود. ولی شما دیدید سلیمان هم پس از اون که عجلش فرا رسید، روزی محتوم خودش رو خورد. یه وقت دید شما که مرگ با تیرهای خودش او را از پا در آورد. با اینکه مقام پیغمبری داشت، با اینکه همه وسائل برای او فراهم بود. بعد اون وقت که این العمالقه و ابناء العمالقه و این الفراعنه و ابناء الفراعنه این الذین این اصحاب الرب و این اصحاب مدائن الرب الذین قتلوا النبیین و اطفئوا سنن المرسلین و احیوا سنن الجبارین، همه فراعنه از دنیا می روند. رفتن کجا؟ رفتن فراعنه کجا؟ رفتن ستران فراعنه؟ امالقه کجا رفتن؟ ستران اونها کجا رفتن؟ صحابان و قدرتان دیگر کجا رفتن؟ اونها که اهل عقل رو می کشتن، سنت های الهی رو خاموش می کردن کجا رفتن؟ اونها که سنن جباران رو روشن می کردن، زنده می کردن کجا رفتن؟ همه رفتن، خوبان رفتن، بدان رفتن. یه مرتبه اونجا به فکر اصحابش افتاد، خوبان از اصحابش، اینه اما اینه در شهادته اینه ابن تیه ها، اما ریاسر من کجا رفت؟ در شهادتین من کجا رفت؟ ابن تیهان من کجا رفت؟ وقتی که علی اسم اصحاب خودش رو برد رسد کرد، خودش لحظه ای و لحظه گریف و این خطبه هم برای این بود که میخواست مردم را وادار بکند، تحریف بکند به وظیفه شد و اون جنگیدن با معاویه. در آخر چند فر بود از جهاد، از جهاد دستور داد 10,000 نفر زیر پرچم حسین ابن علی فرزند بزرگوارش برنند، 10,000 نفر پرچم ابی ایوب انصاری، 10,000 نفر دیگر در زیر پرچم قیس ابن سعد. این دستور را داد و در حالی که عشقاش جاری بود از منبر پایین آمد. ولی نوت بکاری گفت شما دارت الجمعه الا ضربه الملعون ابن ملجم. این خطبه را در روز جمعه خورد، ولی دیگه به جمعه دیگر نرسید که ابن ملجم ملعون اون ضربتش رو بر فرق علی وارد کرد. بعد میگوید ماها همه بعد از علی درست مثل یک گله‌ای بودیم که شبان خودش از دست داده باشد. خدایا تو را قسم میدهیم به حقیقت علی ابن ابی طالب، پنبه غفلت را از گوش همه ما بیرون کن. خدایا به ماها قابلیت شنیدن مواعظ گوهربار علی علیه السلام را عنایت بفرما. خدایا ما را همیشه متوجه وظایف خودمون، وظایف اسلامی خودمون بفرما. خیر دنیا و آخرت به همه ما کرامت کن.
آنچه شنیدید قسمت سوم سخنرانی استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری بود تحت عنوان سیری در نشر البلاغه که در ماه مبارک رمضان سال 1348 ایراد شده بود.